صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز شنبه 21 بهمن ماه 1391 رأس ساعت 7 صبح، من فهیمه خضری‌دری به شما سلام و صبح بخیر میگم. این شما و این 90 دقیقه برنامه ویژه زنده صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا، زنده سرحال و با نشاط برای شروع یک روز تازه. در یک ساعت اول این برنامه یادآوری میکنم که اگر از طریق شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا رو دریافت میکنید، میتونید که استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. اما پیشنهاد روز، میدونید که فشار خون عامل شماره یک مرگ در سراسر جهان هست؟ میدونید که در خبرها اعلام شده نزدیک به 7 میلیون نفر سالانه فقط به خاطر اینکه فشار خونشون تنظیم نبوده و توجه نکردن به کنترل و تنظیم فشار خون جان خودشون رو از دست میدن. میخوام پیشنهاد کنم امروز اول صبح روز شنبه که حواستون باشه، با یک کار ساده کنترل فشار خون میتونید از انواع بیماری های بعدی جلوگیری بکنید. اینجا صبحانه با خبر هست. در طول این برنامه زنده همکاران شب زنده دارم در رادیو فردا ما رو همراهی میکنند. مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه بامدادی است. مهرداد قاسم‌فر در تحریریه با ما همراهی میکنه و امیر در اتاق فرمان همراه این صبحانه با خبر هست. در استودیوی خبر، استودیوی صبحانه با خبر، کنار من مراد ویسی هست، همکارم با خبرها از ایران و جهان، که در سه بخش خبری با صبحانه با خبر امروز همراه خواهد بود. اجازه بدید که سلام و صبح خیری هم به شما بگم از سوی تمام تیم بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا و صبح خیری به وقت خوب ایران به آقای ویسی که اینجا در کنار من هست، تا بریم ببینیم که آخرین خبرها از ایران و جهان چیست. آقای ویسی سلام بر شما.
سلام بر شما و صبح شما شنونده رادیو فردا بخیر.
سپاسگزارم. بدون مقدمه دیگه اگه موافق باشید با خبرها آغاز بکنیم.
بله. حسن رادمرد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید 120 هزار تن گوشت مرغ در کشور ذخیره سازی شده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، این مقام اقتصادی گفته گوشت مرغ در چند روز اخیر به خوبی ذخیره شده و 20 هزار تن نیز در حال توزیع بین مردم است. اظهارات معاون وزیر صنعت در حالی است که خبرگزاری فارس روز جمعه گزارش داد قیمت مرغ در تهران از 4800 تومان به کیلوی 6300 تومان رسیده است. دولت بیش از این از توزیع مرغ با قیمت 5100 تومان و کاهش قیمت آن خبر داده بود. به نوشته فارس، افزایش قیمت مرغ در حالی است که رئیس انجمن صنفی مرغداران نیز گفته در حال حاضر تولید مازاد مرغ در کشور وجود دارد و خوراک طیور نیز به وفور موجود است. کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پایداری، روز جمعه گفت نامزد این گروه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با نامزد مورد نظر دولت محمود احمدی نژاد مشترک نخواهد بود. به گزارش ایلنا، وزیر پیشین بهداشت در دولت محمود احمدی نژاد گفت جبهه پایداری در حال بررسی 4 نامزد انتخاباتی برای معرفی یکی از آنها به عنوان نامزد این گروه است. کامران باقری لنکرانی نام این 4 تن را ذکر نکرده، اما پیش از این برخی از اعضای جبهه پایداری از خود آقای لنکرانی، سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی و پرویز فتاح وزیر پیشین نیرو به عنوان نامزدهای احتمالی این گروه نام برده بودند. جبهه پایداری تحت هدایت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی فعالیت می‌کند. دکتر محمد حسن طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت ایران، میگوید بودجه این وزارتخانه در سال آینده از امسال هم کمتر خواهد بود. به گزارش ایرنا، سرپرست وزارت بهداشت گفته با توجه به شرایط کشور و تحریم‌هایی که روز به روز شدیدتر می‌شود، سال آینده این وزارتخانه با کمبود اعتبارات بیشتری روبرو خواهد شد. آقای طریقت منفرد گفته وزارتخانه وی در نظر دارد برای مقابله با این مشکل قانون تمام وقت بودن پزشکان شاغل در بخش دولتی را اجرا کند و در آغاز این طرح از تمام وقت شدن رؤسای بخش‌ها در بیمارستان‌ها شروع می‌کند. و خبر آخر این که عبدالله سامری نماینده خرمشهر در مجلس ایران گفته 1800 کارگر فعال در احداث پل راه‌آهن این شهر فقط 4 ماه اول امسال حقوق گرفتند. بنابر گزارش ایلنا نماینده خرمشهر گفته بودجه این طرح عمرانی پرداخت شده اما کارگران آن 7 ماه است که حقوق دریافت نکردند. عبدالله سامری گفته مردم خرمشهر فراموش شدند و هر سال فقط در سوم خرداد سال روز آزادی این شهر از اشغال ارتش عراق از آنها یادی می شود.
خیلی سپاسگزارم آقای ویسی. مراد ویسی همراه ما بود با خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز تهیه کننده این برنامه چه ها چیده. موضوع مذاکره ایران و ایالات متحده آمریکا و همه حواشی و واکنش ها نسبت آن خواهیم پرداخت. در گفتگوی زنده به بازداشت برخی اعضای دفتر سعید مرتضوی دادستان سابق تهران می‌پردازیم. به روال هر شنبه براتون در این صبحانه با خبر کتاب معرفی می‌کنیم. این بار 2 کتاب تازه. از جهان موسیقی بی خبر نخواهید موند. آخرین خبرهای جهان موسیقی رو براتون میگیم. روزنامه‌های چاپ امروز رو هم ورق خواهیم زد و براتون از تورم و آخرین خبرهای اقتصادی هم در گفتگو با کارشناس اقتصادی صبحانه با خبر خواهیم گفت. سری هم میزنیم به جهان پرشور ورزش. براتون آخرین خبرهای ورزشی رو هم داریم. دعوت میکنم که تا پایان این صبحانه با خبر مثل هر روز صبح با ما همراهی کنید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردن ببینید و بشنوید. مذاکره آمریکا با ایران یا ایران با آمریکا، موضوعی با قدمت بیش از 30 سال که هنوز حاشیه ساز و مسئله ساز و پیچیده است. هفته گذشته معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد که پای میز مذاکرات دو جانبه بنشیند. ایران در برخورد اول به این پیشنهاد روی خوش نشان داد، اما حالا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مذاکره در کار نخواهد بود و اساسا مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی کند. ببینیم و بشنویم گزارش رو که محمد زرقامی همکارم آماده کرده.
ما آماده دیدار با رهبران ایران هستیم. سخنان روز شنبه جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و واکنش مثبت علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران. آقای صالحی در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی گفت که ایران به این پیشنهاد آمریکا با رویکردی مثبت نگاه می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز که در مهر ماه به هنگام سفر به نیویورک از آمادگی تهران برای مذاکره مستقیم با آمریکا خبر داده بود، موضع معاون رئیس جمهوری آمریکا را یک تغییر مثبت خواند و گفت در صورت بروز تغییر مثبت در رفتار مقام‌های آمریکایی میتوان پیشنهاد گفتگو را با دید مثبت بررسی کرد. اما همان گونه که در گذشته هم مرسوم بوده، به محض مطرح شدن نام آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای سکوت نمی کند و نظر خود را مطرح می کند و این نظر این بار هم مانند گذشته منفی بود.
مذاکره اون وقتی معنا پیدا می کند که طرف حسن نیت خود را نشان بده. وقتی طرف حسن نیت نشان نمیده، خودتون میگید فشار و مذاکره، این دوتا با هم سازگار نیست. شما میخواهید اسلحه رو مقابل ملت ایران بگیرید، بگید یا مذاکره کن یا شلیک میکنم.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار مقیم مشهد، معتقد است که با توجه به وضع تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و کشورهای غربی، شرایط مناسبی برای مذاکره میان دو کشور وجود ندارد.
شرایط گفتگو با تجربه ای که ایران از گذشته مواجهات با مجامع بین‌المللی و به ویژه دوران جنگ داره، شرایط اطمینان بخشی نیست. مجموعه مشاورانی که به سیستم رهبری و تصمیم سازی های کلان در کشور دارن مشورت های جدی میدن، مستقیم یا غیر مستقیم تجربه جنگ رو دارن. الان شرایط شرایطی که برای گفتگو با آمریکا دقیقاً اون ذهنیت‌ها داره تداعی میشه.
حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران هم بر این باور است که در صورتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران اکنون به مذاکره مستقیم با آمریکا تن بدهد، با پرسش‌هایی از سوی افکار عمومی ایران روبرو می‌شود که قادر به پاسخگویی آنها نخواهد بود.
ایشون استنباطش این هستش که در مذاکره دست پایین را خواهد داشت، نه دست بالا رو، به دلیل اینکه در مذاکره قراره چه چیزی اتفاق بیفته. اگه قراره که مسئله هسته‌ای رو کوتاه بیان، خب بعدن در مقابله که مشکل تئوریک در داخل کشور قرار میگیرن که شما خب الان اگر کوتاه اومدی پیش از این کوتاه میامدی، و یا در مشکل تئوریک دیگه قرار میگیرن که اگر شما به یک دولت رحمانی و دولت شیطانی مذاکره الان میکنی، خب چرا قبلا مذاکره نکردی؟
تفاوت و تضاد در موضع‌گیری‌های اخیر مقام‌های دولتی ایران با گفته‌های آیت الله علی خامنه‌ای درباره گفتگو با آمریکا نشان از چیست؟ اختلاف نظر شدید، عدم هماهنگی و یا تکثرگرایی طبیعی. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار مقیم مشهد.
دستگاه دیپلماسی ایران کار خودش انجام میده، دستگاه انقلابی ایران هم که رهبری نوار اون آرمان های انقلابی نظام میتونه باشه کار خودش انجام میده. یعنی اینا مقایرتی با هم دیگه ندارن، اگرچه دستگاه دیپلماسی همواره قانونن و عرفن، یعنی تا حالا اینجوری بوده که در مناسبات بین المللی نهایتا چشمش به دهان رهبری است.
اما حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی بر این باور است که ماجرای اخیر از وجود یک شکاف میان دولت و رهبر حکایت میکند.
این نه تنها شکاف هستش بین رهبر و دولت، و بازگشتیم به دوران حاکمیت دوگانه زمان آقای خاتمی و رهبر، بلکه یک مرحله بالاترش این هستش که ما شاهد شکاف بین حاکمیت و دیگر اجزای ایران هستیم. شاهد اختلاف بین آقای خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی به عنوان به حال فرد مؤثر. او هم اینک به ایما و اشاره کرده که ما میبایستی نوعی گفتگو رو با آمریکا داشته باشیم.
پس از اظهارات صریح رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره منتفی بودن مذاکره با ایالات متحده آمریکا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز لحن خود را تغییر داد. رامین مهمانپرست، سخنگوی این وزارتخانه، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت مذاکره با ایالات متحده آمریکا در دستور کار هیچ یک از مسئولان کشورمان و در چارچوب سیاست‌های کلان قرار ندارد.
خب، گزارش همکارم محمد زرقامی بود که دیدید و شنیدید درباره روابط ایران و آمریکا و احتمال مذاکرات. اما یادآوری میکنم که شما میتونید در طول صبحانه با خبر با ما در تماس باشید. صدای شما در این برنامه پخش خواهد شد و اگر که برای ما اسمس بفرستید، تلاش میکنیم که از بین اسمس ها به حال در فرصت هایی که پیش میاد در طول برنامه حتما بعضی از اونها رو براتون بخونیم. 2079260157 30 یک شماره پیامگیر رادیو فرداست. شماره پیامگیر جدیدی رو هم براتون اعلام میکنم که میتونید با این شماره هم در تماس باشید. 201-202-82-87-220. بریم با هم صدای شنوندگان تعدادی از این پیام ها که آماده هست رو بشنویم.
دیروز حضرت آقا فرمودن که ملت ایران اجازه نمیده با آمریکا مذاکره کنیم. چه ای از ملت ایران نظر خواهی کردید که ما اطلاع نداریم؟ اگه راست میگید، اگه میخواهید حرفتون رو قبول کنیم، مثل خیلی از کارها و وقتهای دیگه که مملکت رو به تعطیلی میکشونید، یه دو ساعت اجازه بدید یه رای گیری بشه ببینن ملت کلن با سیاستهای نظام موافق هستن یا نه. ما نمیخواهیم نظام رو عوض کنیم، ما میخواهیم شیوه نظام رو عوض کنیم، ما میخواهیم دیکتاتوری نباشه.
من دیپلمات نیستم، انقلابی هم نیستم، ولی برای رهبری که ادعا میکند دیپلمات نیست و انقلابی هست میگویم شما دیکتاتوری بیش نیستید، خودکامه‌ای که همه دنیا را میخواهی به آتش بکشی. شما ادعا میکنی که دیگران کجا به وعده هایشان عمل کردند، شما کی به وعده خود عمل کردید؟
آمریکا از طرفی اینطور ایران رو تحت فشار قرار داده، تحریم‌های اقتصادی، تحریم‌های از یک بعدی سیاسی اینطور تحت فشار قرار داده، طرف دیگه میگه ادعا داره که بیاید مذاکره بکنیم. خب ما واقعا کشوری آزاد هستیم، کشوری هستیم که دوست داریم با همه رابطه داشته باشیم، روابط سیاسی اجتماعی، و چطور نمیخوایم با آمریکا ارتباط داشته باشیم؟ چون آمریکا هم ادعا میکنه شب هم روزه، ولی خدا وکیلی ما این برو بپذیریم یا این برو.
آقای خامنه ای، همانطور که خودت گفتی دیپلمات نیستی، پس خواهش میکنم برو بقام و بکار دین داری به پرداز به کشور رو، بیشتر از این منهدم نکن بابا.
آقای احمدی نژاد، این وام بزرگی که میخوای به برادران مصری پرداخت کنی از کجا میخوای پرداخت کنی؟ از کیسه خلیفه میبخشین؟ به جایی که به مصر وام بدی، یه وام کوچیکم به این زلزله زدگان آذربایجان بده، یا حقوق کارمندات رو بپرداز، به ملت ایران برس.
در این چند ساله عمر جمهوری اسلامی من تا حالا هیچ رأیی ندادم و خوشبختانه شناسنامه‌ام پاک پاک، افتخارم اینه. ولی این بار اگر آقای احمدی نژاد یاراش کاندید بشن 100% رأی بهش میدم. حالا کاری ندارم کارهایی که اطرافیاش کردن، روزیایی که کردن مهم نیست، ولی همین شهامتی که داره در مقابل این شاه دزد ایستاده، این برام خیلی مهمه. 100% به خودش و اطرافیانش رأی میدم.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211221.
اقتصاد ایران با یک موج تازه تورمی روبروست. این یعنی که نوبت رسیده به گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا. میخوایم صحبت بکنیم در این صبحانه با خبر در مورد موج تازه تورمی با جزئیات بیشتر در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرگزاری مهر گزارش داده که بانک مرکزی ایران با پیش بینی نوسانات شاخص قیمت ها تا پایان امسال، نرخ تورم ایران رو در سال 1391 32% پیش بینی کرده. این پیش بینی به نظر شما تا چه حد واقع بینانه است با توجه به شرایط موجود؟
اگر پیشبینی بانک مرکزی رو ملاک قرار بدیم و فرض رو بر این بگذاریم که نرخ تورم ایران در سال جاری به 32% برسه، همین ارزیابی به خودی خود یکی از نشانه های وضعیت سختی هست که اقتصاد ایران در اون دست و پا میزنه. در حال حاضر نرخ تورم در آمریکا و منطقه یورو در محدوده 2% است. در بخش بسیار وسیع از دنیای در حال توسعه نرخ تورم پیرامون 7% نوسان میکنه. ایران با تورم 32%ش یکی از رکورددارهای تورم در دنیاست. حتی در مقایسه با خود ایران، طی دوران بعد از جنگ با عراق نرخ تورم ایران فقط دو بار در سالهای 1373 و 74 به بالای 30% رسید. آقای احمدی نژاد در سال 1384 با نرخ تورم 10.5% به ریاست جمهوری رسید و ریاستش رو بر دولت با تورم بالای 30% تموم میکنه. البته این نرخ تورمی هست که رسما از طرف بانک مرکزی اعلام شده. لزکو با نفوذترین روزنامه اقتصادی چاپ پاریس با تکیه بر یک گزارش محرمانه مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم ایران رو 88% ارزیابی میکنه. چون من شخصا این گزارش رو ندیدم، نمیتونم اون رو تایید یا تکذیب بکنم، ولی تردیدی ندارم که یک موج بزرگ و تازه تورمی در ایران در راه است.
خب آقای خاوند، این پرسش به وجود میاد که دقیقاً چه عواملی هستند؟ آیا میتونیم مشخص کنیم این عوامل رو که سبب ایجاد یک موج تازه تورمی در کشوری مثل ایران میشن؟
گزارش های رسیده از تهران نشون میده که پرداخت یارانه نقدی به نام ایدانه حدود 70 تا 90 هزار تومان، آن هم به نزدیک 60 میلیون نفر در راه است و مبلغ کلی اون معادل 2 میلیارد دلار اعلام شده، نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد. چطور ممکن است تزریق این همه پول به اقتصاد به تورم لجام گسیخته فعلی دامن نزنه؟ تازه مسئله تحریم و اوجگیری نرخ ارز هم در پیش هست و تأثیر جهش نرخ ارز بر تورم از آفتاب روشن‌تر هست.
با این حساب آقای خاوند، برای سال 92 و موج تورمی که در سال 92 در پیش خواهد بود چه میتونیم بگیم؟
من فکر میکنم که مجموعه از عوامل اقتصادی و سیاسی هم از داخلی و خارجی به احتمال زیاد سال 1392 رو به تورمی ترین سال دوران بعد از جنگ با عراق بدل خواهد کرد، شاید با نرخ تورمی که حتی بر اساس ارزیابی های رسمی بالای 50% باشه.
خیلی سپاسگزارم آقای خاوند. اینطور که شما میگید به حال وضعیت اقتصادی قرار نیست که به این زودی ها و وضعیت تورمی بهبودی پیدا بکنیم. فکر میکنم همینطور باشه.
متاسفانه امیدی در حال حاضر وجود نداره.
از همراهیتون سپاسگزارم آقای خاوند. تا صبحانه با خبری دیگر با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما تشکر میکنم خانم ایدری.
شنبه روز اول هفته، روز 21 بهمن، ما هم صبح زود سری میزنیم به کیوسکای مطبوعاتی، نگاهی میکنیم به آخرین روزنامه های چاپ تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با روزنامه بهار، روزنامه صبح ایران آغاز بکنیم. من در روزنامه بهار در یه بخشی به اسم پیشخوان که داره در گوشه سمت راست این روزنامه، بله، صفحه یک، مطلبی رو دیدم: پابند الکترونیک به جای مجازات حبس، که سازمان زندان‌ها این رو پیشنهاد داده. گام خوبی به نظر میرسه به این دلیل که سال‌هاست صحبت هست از مجازات‌های جایگزین و خلوت‌تر شدن زندان‌ها در ایران.
بله، به ویژه این که خود رئیس سازمان زندان‌ها در این پیشنهاد تأکید کرده که در حال حاضر بسیاری از زندان‌های ایران دو برابر ظرفیت خودشون زندانی دارن و این یه راهکاری هست برای کاهش شمار زندانیان در ایران. تیتر یک روزنامه بهار هم نه تهران به واشنگتن هست که این روزنامه تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی علاقه‌ای به مذاکره با آمریکا ندارن. پیشنهاد مجلس برای افزایش دو برابری دستمزد کارگران، اونطوری که روزنامه بهار نوشته، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که حقوق کارگران برای سال 99 دو برابر بشه، یعنی از 389 هزار تومان فعلی به 700 خوردی هزار تومان افزایش پیدا بکنه.
آقای رفیع‌زاده نگاهی هم بکنیم به صفحه یک اعتماد و عکس یک آقای هاشمی رفسنجانی با این تیتر که پای نظام و رهبری تا آخر ایستادم.
این پاسخ آقای هاشمی رفسنجانی هست به اظهار نظرهای برخی از چهره‌های جناح حاکم در هفته‌های اخیر که گفته بودند که آقای هاشمی رفسنجانی خودش رو در حد رهبری می‌بینه. حالا ایشون پاسخ داده و در این پاسخ توضیح داده که چجوری آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شده و پیشتر قرار بوده که شورایی بشه. مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمی‌کنه. تیتر یک روزنامه اعتماد هست: اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، گفتگو با شیوا مغانلو که نویس سنده هست، و همچنین یک گفتگو هم با هادی نخعی داره درباره آرمان‌های انقلاب که این ایشون گفته فقط با قانونمداری معنا خواهد داد.
خب از آرمان‌های انقلاب پلی بزنیم به روزنامه آرمان اگه موافقید. در صفحه یک روزنامه آرمان چه مطلبی توجه شما جلب کرده آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه آرمان تیتر یکش خیلی مهم هست از نظر افکار عمومی در ایران: لغو یک جانبه روادید مصری‌ها توسط ایران، که این روزنامه خبر داده که در جریان سفر آقای احمدی نژاد به مصر، جمهوری اسلامی اعلام کرده که از این پس شهروندان مصری نیازی به ویزا برای ورود به ایران ندارن، اما دولت مصر چون این کاری رو برای شهروندان ایران انجام نداده. یک گزارش دیگر داره درباره 2125 میلیارد تومان درآمد درآمد مالیاتی دولت از سیگار و عکسی که خودش رو هم به هاشمی رفسنجانی و اظهارات او درباره چگونگی انتخاب شدن علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی اختصاص داده.
بله آقای رفیع‌زاده، جام جم هم در صفحه یک که پربار و شلوغی داره تقریبا گزارشی داره که بر اساس آمارهایی که اینجا جمع جور کرده میگه که رشد جمعیت در ایران در سال 1415 با تک فرزندی متوقف خواهد شد.
بله، این اظهارات مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور هست و به دنبال همون بحث‌هایی هست که از چندی پیش با اظهارات آقای خامنه‌ای درباره لزوم افزایش جمعیت در ایران آغاز شده. حالا روزنامه جامعه جمع این رو مورد توجه قرار داده. عکسی که خودش رو به راهپیمایی 22 بهمن اختصاص داده و نوشته که فردا پرشورتر از همیشه خواهیم آمد. البته روزنامه جامعه جمع وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و ارگان تبلیغاتی جمهوری اسلامی هست.
در فرصت مختصری که باقی مونده آخرین روزنامه شرق رو هم یه نگاهی بیاندازیم آقای رفیع‌زاده.
روزنامه شرق هم باز تیتر یکش رو به بحث مذاکره با آمریکا اختصاص داده. یک خبر درباره شهرام ناظری و گروه فردوسی که در تهران قرار است برنامه اجرا بکنن. مجوز فعالیت جبهه پایداری در گیرودار تکذیب و تایید هم گزارشی هست در این باره. یک زمیمه هم درباره انقلاب منتشر کرده که عکسی که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده.
بله، زمیمه اول هفته روزنامه شرق، معمولا زمیمه مال آخر هفته است. خیلی سپاس گذارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم. ما بار دیگر با شما همراه خواهیم شد برای اینکه ورق بزنیم این بار روزنامه‌های چاپ تهران رو.
متشکرم، همراه شما خواهم بود.
خب ساعت 7:26 دقیقه صبح هست در تهران و شما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. دعوت میکنم ازتون که با من همراه بشید تا بریم بپیوندیم به جهان ورزش. حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر ورزشی ما رو از آخرین خبرها درباره ورزش مطلع خواهد کرد.
هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه با 4 مسابقه دنبال شد. وضعیت هیچ یک از تیم‌های بالای جدول تغییری نکرد. هر 4 تیم در خانه پیروز و در جایگاه‌های خود ماندگار شدند. سپاهان رده 4 با برد 3-0 نفت آبادان را بدرقه کرد. فولاد خوزستان تیم رده 3 به دشواری 2-1 ذوب‌آهن را پشت سر گذاشت و تراکتورسازی تبریز تیم دوم جدول هم با 1 گل از سد مروان گذشت. و در تهران استقلال که در ورزشگاه آزادی با مانع سختی به نام راه آهن برخورد کرده بود، سرانجام با تکل دقیقه 70 فرهاد مجیدی بازیکن 36 ساله خود به پیروزی رسید. اما به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی هر دو طرف این بازی دادشان از داوری در آمده بود. علی دایی سرمربی راه آهن که بهزاد غلامپور دستیارش کارت قرمز گرفت و اخراج شد.
چون که همه گردن کلفتیشون واسه ماهاست، سری میدوی آقای غلامپور رو که چی کار کرد اخراج کرد. حالا صحبت بکنم میگن که علی دایی باخته. آره باختم.
ولی برنده یعنی امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال هم به داوری معترض بود.
شما عملا میبینین تو خیلی صحنه ها داوری ها به ضرر ماست. آقایون از بیرون دارن برنامه ریزی میکنن و داورا رو علیه ما راه انداختن. شما همین امروزشون این دو تا پنالتی 100% ما رو نگرفته. شما میذاریم کارشناس میبینه بعد صحبت ما.
هفته 25 لیگ برتر امروز با 4 مسابقه پایان مییابد. داماش گیلان با سپاسی شیراز در رشت، آلومینیوم هرمزگان در بندر عباس میزبان پیکان تهران، مس کرمان در کرج با سایپا و در تهران پرسپولیس و نفت تهران رویاروی یکدیگر قرار میگیرند. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازی خود در مسابقات بسکتبال غرب آسیا در تهران تیم ملی عراق را با نتیجه 94-61 شکست داد. در بازی دیگر روز جمعه لبنان 98-89 بر اردن پیروز شد. ایران که در بازی اول خود بر اردن پیروز شده، امروز شنبه در سومین بازی به مساف لبنان می رود. فقط 4 کشور در مسابقات بسکتبال غرب آسیا شرکت دارند. عصر امروز تیم سبای قم برای راهیابی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در قم با تیم الشباب امارات متحده عربی روبرو می شود. در این بازی هر تیمی برنده شود به لیگ آسیایی راه یافته با نمایندگان ازبکستان، قطر و عربستان همگروه خواهد شد. پیش از این سه تیم دیگر باشگاهی ایران، سپاهان، تراکتورسازی و استقلال، به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافتند. هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس امشب با 7 مسابقه دنبال خواهد شد. از جمله منچستر سیتی تیم دوم جدول در ساوثهمپتون خواهد بود و چلسی تیم سوم میزبان ویگان اتلتیک است. اما پرچمدار مسابقات منچستر یونایتد فردا به میدان می رود در مسافه با اورتون. فولام، تیمی که ملی پوش ایرانی اشکان دجاگه عضو آن است، نیز در نوریچ سیتی خواهد بود. دو تیم 13 و 14 هستند. و در پاریس دیشب لیگ یک فوتبال قهرمانی باشگاه‌های فرانسه با یک بازی هفته 24 خود را آغاز کرد و تیم معروف پاریس سن ژرمن یک پیروزی خانگی در برابر تیم 13 جدول باستیا به دست آورد با نتیجه 3-1. پاریس سن ژرمن که مالکان قطری آن بازیکنان گران قیمتی خریداری کردند، پیشاهنگ لیگ یک فرانسه است.
رسیدیم به ساعت 7:30 صبح در ایران و شما هنوز امیدوارم که همراه باشید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. میریم با هم نگاهی میکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با مراد ویسی که بازگشت به استودیوی خبر، و بعد براتون خواهم گفت که در این بخش دوم صبحانه با خبر چه مطالبی رو خواهید شنید و دید.
با سلام مجدد. دکتر محمد حسن طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت ایران، میگوید بودجه این وزارتخانه در سال آینده هم به دلیل تحریم‌ها از امسال کمتر خواهد بود. جبهه پایداری میگوید نامزد انتخاباتی این گروه در انتخابات ریاست جمهوری با نامزد دولت احمدی نژاد مشترک نخواهد بود. معاون وزارت صنعت ایران میگوید کمبود گوشت و مرغ در بازار وجود ندارد. نماینده خرمشهر در مجلس گفته 1800 کارگر در احداث پل راهن این شهر فقط 4 ماه از حقوق امسال خود را گرفتند. کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین از توافق همکاری با ایران بر سر پرونده آمیا دفاع کرد. شهرداری تهران قصد دارد با تملک زندان اوین آن را به فضای فرهنگی تبدیل کند. ایران دست داشتن در ترور گردشگران اسرائیلی در بلغارستان را تکذیب کرد. محسن رضایی میگوید 1000 تومان امروز به اندازه 300 تومان سال گذشته نیست. ناتو گزارش یک کمیته سازمان ملل درباره کشته شدن صدها کودک در حملات این نیروها در افغانستان را رد کرد. رهبران اتحادیه اروپا بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه به توافق رسیدند و یک شهروند اسلواکی که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده بود به اسلواکی بازگشت.
سپاسگزارم مراد ویسی، همکارم بود با آخرین سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در این بخش دوم صبحانه با خبر گفتگوی خواهیم داشت من و مراد ویسی با جزئیات بیشتر در مورد احضار اعضای دفتر سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، و همینطور دو کتاب تازه براتون معرفی خواهیم کرد به روال هر شنبه که از کتاب‌های تازه براتون میگیم. ورق میزنیم صفحات داخلی روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو با شهرام رفیع‌زاده، و به جهان موسیقی هم سر خواهیم زد و از بردیا افشین آخرین خبرها از جهان موسیقی رو خواهیم شنید و خواهیم دید. اما اجازه بدید که بپیوندیم بار دیگر به مراد ویسی، و همونطور که گفتم و در خبرها هم شنیدید در مورد احضار اعضای دفتر آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست کنونی سازمان تامین اجتماعی به دادستانی تهران کمی جزئیات بیشتر رو برای شما بگیم. آقای ویسی، بد نیست که با این شروع بکنیم که اساسا احضار شدگان، چون گفتن تعدادی از اعضای دفتر آقای مرتضوی، چه کسانی بودند و اینها چه مسئولیتی در دفتر آقای مرتضوی داشتن که باعث شده احضار بشن؟
خبر رو خبرگزاری ایرنا داده به نقل از یک نفر در سازمان تامین اجتماعی، یعنی همین سازمانی که آقای مرتضوی سرپرستش هست.
بله.
و جالبه که این خبر در صفحه اول ایران نیومده، فقط در صفحه اجتماعیش اومده، ولی مربوط به عصر جمعه هست. گفته شده که 8 تن از اعضای دفتر آقای سعید مرتضوی به دادستانی تهران احضار شدن. اسم برده، دقیقاً گفته حوزه ریاست سازمان. موقعی تو ادارات ایران میگن حوزه ریاست، یعنی همون کارکنانی که در دفتر رئیس کار میکنن.
خب حالا موضوع احضار این 8 نفر چه بوده؟
گفتن که در ارتباط با این فیلمی که در دفتر سعید مرتضوی ضبط شده و پخش شده که دیدارش است با فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، و اون جنجالی که بر سر فساد اقتصادی مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد این فیلم رو برد در مجلس پخش کرد، بعد رئیس مجلس جواب داد، بعد سید مرتضوی بازداشت شد.
خب این خبرها همه مربوط هست به احضار این اعضای دفتر آقای مرتضوی، ولی برای بعد از اون هم ما اطلاعاتی داریم؟ آیا اینها پاسخی دادن به دادستان، به بازجوها؟ چه توضیحی داشتند یا چه پرسش‌هایی از اونها شده؟
اینطور که خبرگزاری ایرنا به نقل از همین کارمندا گزارش داده، سه نفر اونها تایید کردند که سه بار فاضل لاریجانی به دفتر سعید مرتضوی رفته و این سه بار در دفتر ورود خروج اونها و در فیلم ها و مدارکی که برای ورود خروج دارن ثبت شده و اونها میگن که این اطلاعات رو در اختیار دادستانی قرار دادن.
آقای ویسی، در نهایت از خود آقای مرتضوی چه خبر و یا واکنشی داشتن به این مسئله یا نه؟
آقای مرتضوی خبر جدیدی که هست توی این خبر گفته شده که خودش شخصا مسئولیت ضبط و ثبت اون فیلم رو و ویدیو رو که پخش شد در مورد فاضل لاریجانی خودش به عهده گرفته، گفته من ضبط کردم و بعدش هم گفته که من اینها رو در اختیار بازرسی ریاست جمهوری قرار دادم.
این آخرین اظهارات آقای مرتضوی است درباره این موضوع
که خب الانم آزاده دیگه.
بله، و از طرف مقابل چطور؟ آیا فاضل لاریجانی هم پاسخی داشته، واکنشی داشته؟
فاضل لاریجانی هم خودش گفته شکایتش رو از سید مرتضوی و رئیس جمهور پیگیری میکنه به دلیل که اون فیلم رو پخش کردن، و همین که برادرش صادق لاریجانی گفته که اتهامی که علیه این وارد شده نادرسته. هر دو تا برادر ازش حمایت کردن، هم علی لاریجانی گفت کذبه، هم صادق لاریجانی که رئیس قوه قضاییه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم همکارم مراد ویسی. در سوریه صبحانه با خبر نگاهی کردیم به جزئیات خبر بازداشت و احضار برخی اعضای دفتر سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به دادستانی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در صبحانه با خبر امروز شنبه هم میخوایم که مثل هر هفته، مثل هر شنبه، بپردازیم به معرفی کتاب تازه. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا با ما همراه هست. ما تا این هفته میخوایم به جای یک کتاب تألیفی به دو کتاب بپردازیم که در واقع بازروایت یا بازنویسی دو اثر هستند، قصص الانبیا و لیلی و مجنون. اجازه بدید که سلامی بکنم به فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز و شما خانم هیدری، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی اگه موافق باشید از مشخصات اصلی این دو بازنویسی شروع بکنیم.
بله، خب کتاب قصص الانبیا یکی از زیباترین آثار ادبیات کلاسیک ایران هستش. ابو حسا ابراهیم خلف نشابوری نوشته و 116 قصه در این کتاب هست که قصه های بسیار زیبایی هستن، اما متاسفانه خب نسل جوان ما که با این دور کتاب ها آشنا نیست و نمیتونه بخونه، به خصوص از نسلش. حالا آقای امین فقیری این کتاب رو به نسل ساده در آوردن و تعدادی 17 قصه از این رو انتخاب کردن و حالا این کتاب در واقع همونطور که شما گفتید باز روایت هست. لیلی مجنون هم که داستان بسیار مشهور نظامی گنجوی است، باز هم خود اون متن بسیار غنی و زیبایی است، اما خب خونده نمیشه. آقای حسن لطفی شعر رو به نظم درآوردن و داستان لیلی مجنون رو با یک نثر روانی در این کتاب حکایت کردن. جالب این است که کتاب تصویرگری هم داره، خانم مریم طباطبایی کتاب قصص الانبیا و حاله فارسازادگان کتاب لیلی و مجنون رو تصویرگری کرد.
آیه سرکوهی، این دو کتاب در یک مجموعه منتشر شدن، مجموعه یکی بود یکی نبود، ارزیابی شما از این مجموعه و آثاری که در این مجموعه منتشر شده چیست؟
بله، این اشارات کتاب پارسه مجموعه ای رو شروع کرده به نام یکی بود یکی نبود که تا امروز، تا حالا که داریم صحبت میکنیم، 8 جلد از این مجموعه چاپ شده. قرار 30 جلد باشه و 30 نویسنده و 10 تصویرگر باش همکاری میکنن. هدف اینها این هستش که آثار ادبیات کهن رو که محجور موندن، خونده نمیشن، بازنویسی و بازروایت بکنن به یک زبان امروزی و یک ساختار امروزی و در قالب داستان که جذابیت داشته باشه و در عین حال همگان بتونن این که به اصطلاح درک بکنن.
آقای سکو، اینجا این سوال مطرح هست که چرا ما باید متون ادبی کهن و کلاسیک رو همچنان بخونیم، و از سوی دیگر این پرسش هم مطرحه که خب نهادهای آموزشی دولتی در ایران چه برخوردی دارن با این ضرورت خوندن متون کلاسیک ادبیات فارسی؟
ببینید، متاسفانه یک قطعی شده بین ادبیات کهن و نسل‌های جوان از دوره رضا شاه به بعد، و این هی بیشتر تشدید شده، به طوری که حتی الان در نسل کهن شاعران و نویسندگان هم آثار ادبی کلاسیک رو نمی‌شناسن، زبان رو نمی‌شناسن، فرهنگ گذشته رو نمی‌شناسن، بعد ابزار کارشون که زبان حصرشه بعد از این ادبیات غنی بگیرن نمی‌شناسن و نمی‌خونن. در همه کشورهای دنیا این جور کتاب‌ها در مدارس، در دبیرستان‌ها، در دانشگاه‌ها تدریس میشه تا ارتباط فرهنگی نسل‌ها اصلا قطع نشه. اما متاسفانه نهادهای آموزشی دولتی روششون در مورد برخورد با ادبیات کلاسیک ایران روش حذف و گزینش است، یعنی اکثر آثار رو حذف کردن و چند تا اثر رو که محبوبشون هست انتخاب کردن تا فقط اونها رو معرفی میکنن. نهادهای دیگه ای هم که باید این کار رو بکنن این کار رو نمیکنن. در گذشتن یه عده فقط یا تصحیح میکردن این متون رو، یا بعض شاعران نویسندگان این کارا رو دستمایه آفرینش کارهای جدید قرار میدادن، یا حداقلش این بوده یا حداکثرش این بوده که یک بازنویسی و ساده نویسی و تخلیص بوده که این کارم جالب نیست، بلکه باید این دوباره روایت بشه، جذاب بشه و دوباره زنده بشن این آثار.
بسیار خوب، امیدوارم که با این معرفی شما شنوندگان بینندگان ما برن به سراغ این دو متن کلاسیک و اون رو بازخوانی کنن. خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، ما رو همراه کردید با یک صبحانه با خبر دیگر.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم، و این بار ورق میزنیم روزنامه های صبح تهران رو ببینیم که در این روزنامه ها چه مطالبی برجسته تر شده. آقای رفیع‌زاده، بار دیگر بهتون سلام میکنم.
با سلام دوباره به شما و سلام دوباره به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
همونطور که حتما شما هم دیدین، آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های چاپ تهران کمابیش مسئله بازداشت روزنامه نگاران، بازداشت گسترده روزنامه نگاران رو دارن ادامه میدن و در موردش می‌نویسن و خبرهای منتشر میکنن تا جایی که محدودیت‌ها اجازه میده. از جمله به روزنامه شرق مطلبی در این باره داشته با عنوان حرف اول، سرمقاله از صالح نیکبخت، و همینطور بد نیست که اشاره بکنیم به سخنانی که فرمانده نیروی انتظامی در این باره مطرح کرده بود.
بله، امروز روزنامه شرق در سرمقاله خودش خواستار آزادی روزنامه نگاران بازداشت شده و صالح نیکبخت، وکیل و حقوقدان، در این سرمقاله نوشته که در مناسبت‌های ملی و دینی معمولا خانواده زندانیان منتظر آزادی اونها هستند. این بار ایشون تأکید کرده که این روزنامه نگارانی که به شکل گروهی و طی یک هفته حدود 16 روزنامه نگار بازداشت شدن، بهتر است که آزاد بشن، چون ایشون تأکید کرده که اتهامی که متوجه این روزنامه نگاران شده تبلیغ علیه نظام هست، و از اونجایی که این روزنامه نگاران مطالبشون همه منتشر شده در روزنامه های رسمی کشور، بنابراین شامل حال مادی 32 آیین دادرسی و بازداشت موقت نمیشن، به این دلیل که آثار نوشتاری اونها موجود هست، و ایشون تأکید کرده که بهتر است مقام های جمهوری اسلامی برای خودشون مشکل درست نکنن و این روزنامه نگاران رو آزاد کنن. اما روزنامه کیهان اظهارات آقای احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، رو منتشر کرده که چون گفته ما در این مملکت آزادی داریم، اما نه برای روزنامه نگارانی که سوژه در اختیار دشمنان قرار میدن. در این حال ایشون تأکید کرده که این روزنامه نگاران در صدد هستند که با کارهای تبلیغاتی و مطالب خودشون در روزنامه ها علیه جمهوری اسلامی سیاه نمایی بکنن، و ایشون گفته که این بخشی از اینها فعالیت انتخاباتی هست و ممکن هست فتنه تازهی در کشور ایجاد بشه.
بسیار خوب، سری هم بزنیم به رسالت، جایی که گزارشی منتشر کرده از قول سخنگوی شورای نگهبان که برخلاف صحبت‌هایی که مطرح بود درباره به میدان آمدن اصلاح طلب‌ها در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، گفته است که هر کس در اعتراضات سال 88 نقش داشته در انتخابات رد صلاحیت خواهد شد.
بله، این اظهار نظر صریح و شفاف عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هست که روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم رو منتشر کرده. ایشون تأکید کرده که هر کسی که در جریان انتخابات سال 88 یا خودش جزء معترضان بوده یا اینکه به معترضان نزدیک بوده در انتخابات سال 92 نمیتونه کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری بشه و شورای نگهبان ایشون نوشته یقینا اونها رو رد صلاحیت خواهد کرد. در این حال ایشون یک نکته دیگر رو هم گفته، متوجه کرده سرکوب های سال 88 رو به آقای خامنه ای و گفته که ما با مدیریت آقای خامنه ای این ماجرا رو پشت سر گذاشتیم.
آقای رفیع‌زاده، نگاهی هم بکنیم به تهران امروز و پیشبینی بانک مرکزی از تورم 32% در سال 91 که البته ما در گفتگوی اقتصادی امروز هم به اون پرداختیم، ولی بد نیست که گزارشی که این روزنامه منتشر کرده رو هم نگاهی بکنیم.
روزنامه تهران امروز در این گزارش که گزارش مفصلی هم هست اشاره کرده که با پیشبینی خود بانک مرکزی که اعلام کرده که تا پایان سال جاری، یعنی در دو ماه باقی مانده، در کمتر از 50 روز باقی مانده، نرخ تورم در ایران به بیش از 32% خواهد رسید، بالاترین نرخ تورم در سالهای پس از انقلاب بجز سال 73 و 74 که بیشتر از این رقم بوده در واقع ثبت خواهد شد در ایران. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که رشد نقدینگی هم روز به روز بیشتر میشه و به نظر میرسه که با تزریق پول مشکلی از اقتصاد ایران حل نخواهد شد، بلکه تورم و بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد.
خب خیلی کوتاه فرصت داریم که اگر کاریکاتوری هم برای امروز همراهان ما در نظر دارید بفرمایید آقای رفیع‌زاده.
این کاریکاتور تصویری هست از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، که در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده. آقای مرتضوی هفته گذشته تنها 24 ساعت بازداشت شد و به نظر می‌رسه که با حکم یا با دستور آقای خامنه‌ای از زندان آزاد شده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم بار دیگر با ما همراهی کردید، نگاهی کردید با هم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران در این صبحانه با خبر. با شما خداحافظی می‌کنم.
من هم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو دارم.
اما به 201-202-82-87-220 و همینطور 207-926-011-57-30 همچنان دارید برای ما اسمس میفرستید به این برنامه زنده و فرصتی هست تا تعدادی از این اسمس ها یا پیامک ها رو براتون بخونم. از تبریز برای ما نوشتند که با درود و سپاس به تمام کارکنان خوب رادیو فردا، چقدر خوشحال بودیم و به خودمان وعده میدادیم که این دفعه ایران و آمریکا سر میز مذاکره به توافق میرسند و ملت ایران، خصوصا ما حقوق بگیران معمولی و کارگر و کارمند، از این تورم و گرانی که جانمان را به لبمان رسانده نجات میابیم. اما ایشان که نه تورم و نه گرانی به او هیچ کاری ندارد و اصلا فکر میکنم خبر ندارن در ایران چه میگذرد. فکر میکنم اشارهشون به حال به مسئولان حکومتی باشه که معتقد هستند از تورم خبر ندارند. همینطور آقای خانم کاشمری برای ما نوشتند که ورود شپش ها به مدارس دخترانه شهر ما اتفاق افتاده و خیر مقدم گفتن به شپش ها، اشاره کردن که به حال این اتفاق در شهرشون افتاده. شنونده و بیننده دیگری برای ما نوشتن تمام منافع کشورهای اروپایی در همین تحریم های گوناگون ملت مظلوم ایران است. آقای خامنه ای انقلابی بودن قبل از تغییر رژیم کارساز است، مملکت داری سیاست مدار میخواهد. شنونده و همراه دیگری برای ما نوشتند که امریکا دارد وقت خودش را میگیرد، با که میخواهد مذاکره کند، نرود میخ پولادین به دیوار سخت. البته این ورژن جدیدی است احتمالاً از این ضرب المثل، چون من تا اونجا که میدونم نرود میخ آهنین در سنگ است. و همراه دیگری برای ما نوشتند که چرا اخبار همه نقاط دنیا رو پوشش نمیدید یا خیلی کم بهشون میپردازید. فکر میکنم که اگر مخاطب رادیو فردا در طول 24 ساعت باشید میدونید که ما تلاش میکنیم مهمترین خبرها، سرخط آخرین خبرهای جهان و ایران رو همزمان پوشش بدیم و به حال خبرهای ایران در اولویت قرار داره، ولی خبرهای مهم جهان هم در همه جای جهان در رادیو فردا تلاش میشه که پوشش داده بشه. اجازه بدید که در ساعت 7:48 صبح به وقت تهران بار دیگر براتون تکرار بکنم که میتونید با چه شماره هایی پیام، دیدگاه، نظر، انتقاد، پیشنهاد خودتون رو درباره صبحانه با خبر و درباره همه برنامه‌های دیگه رادیو فردا، البته بهتر که بیشتر در مورد صبحانه با خبر در این برنامه صحبت بکنیم، برای ما بفرستید. 201-202-8227-220. همینطور یک شماره پیامکی دیگه هم ما داریم که با اون معنوستر هستید، 207-926-011-57-30. اما معمولا در این ساعت نوبت میرسه به بردیا افشین و خبرها از جهان موسیقی. ما سعی میکنیم که در صبحانه با خبر به حال به جهان پرشور موسیقی طوری بپردازیم که هر صبح شما خالی از موسیقی نباشه و تلاشمون این هست که بتونیم زمانی رو بذاریم تا تعدادی از این موزیک ها هم پخش بشه در طول برنامه که فشرده به خبر و گزارش ها میپردازه. حالا امیدوارم که فرصت برنامه کافی باشه و کمی با هم موزیک گوش کنیم، خبرها رو بشنویم از و ببینیم از جهان موسیقی با بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. شنبه اول هفته است. چند تک آهنگ تازه از موسیقی ایرانی گوش میدیم، تک آهنگ هایی که در روزهای گذشته منتشر شدن. اول از همه با رضا صادقی شروع میکنم، خواننده مطرح موسیقی پاپ که آهنگی تازه به نام آدم آهنی رو منتشر کرده، آهنگی که بهرنگ قدرتی اون رو ساخته و عبدالجبار کاکایی ترانه‌اش رو سروده. رضا صادقی هنرمند 33 ساله اهل بندرعباس که حالا نزدیک به 2 دهه است در موسیقی ایران فعاله و اتفاقا قراره آلبوم جدید خودش رو به نام عاشقتم تا قبل از اینکه امسال تموم بشه به بازار بده. با هم به قسمتی از همین تک آهنگ جدید به اسم آدم آهنی گوش میدیم از رضا صادقی.
به گلدونای خالی پشت شیشه های نازک پای دنیای خیالی بین خواب و وهم و رویا با ما ترسکای رنگی لای پرده های تاری حبس دیوارای سنگی زندگی بای ما ترسم دنیای محاله پسرم چشماتو وا کن آدم آهنی خیاله رو به آب و آینه وا کن اون دو ماه دیدنی رو ته چاه قصه بندو
و به یک تک آهنگ جدید از یک خواننده پرطرفدار به اسم سعید شهروز بشنویم. خواننده‌ای که از میانه‌های دهه 70 فعالیتش رو شروع کرده و تا به حال 8 آلبوم منتشر کرده. سعید شهروز به تازگی تک آهنگی رو منتشر کرده به اسم رفیق روز تنهایی، آهنگی که خودش اون رو ساخته. به قسمتی از اون گوش میدیم.
تا دم آخر یه لحظه پیش هم باشیم دوتا موج و دوتا همراه کنار هم یه دریاشیم نزاشتم تا دم آخر یه لحظه پیش هم باشیم دوتا موج و دوتا همراه کنار هم یه دریاشیم رفیقه روز تنهایی رفیق دوره حسرت رفیق صفونی کینه تو شهر غربت و نفرت تو رو از قلب من کندم چه سخته درد دل کندم جدا کردن با عشق و در دل قلب منو از من رفیق تنهایی رفیق دوره حسرت
و باز هم یک تک آهنگ تازه از موسیقی پاپ ایرانی از خواننده‌ای به نام حمید رضا حامی. او آهنگی به نام همقدم رو منتشر کرده، آهنگی که ساخته محمد رضا عقیلیه و ترانهش رو سعید باقری سروده. حمیدرضا حامی خواننده 36 ساله‌ای که اون هم از میانه‌های دهه 70 خورشیدی فعالیتش رو شروع کرده با خوندن در فیلم سینمایی فالگیر و بعدش هم اولین آلبومش رو تو سال 1379 منتشر کرده، آلبومی به اسم حامی. بعد از اولین آلبوم 4 آلبوم دیگه هم به بازار داده که آخرینش آلبومی به اسم آخدا بود، آلبومی که 2 سال پیش منتشر شد. به تک آهنگ جدید حمید حامی به اسم همقدم گوش میدیم.
نفس نفس هم نفس ها به هم دیگه نفس بدیم، فردای روشن مال ماست، کافیه دست به دست بدیم. قدم قدم هم قدم ها پشت و پناه هم باشیم، جاده به مقصد میرسه، کافیه هم قدم باشیم. وقتی دلا یکی باشن سوز زمستونم باشه، گرمی نفس بدیم، فردای روشن مال ماست، کافیه دست به دست بدیم.
و سال نو جدید چینی از امروز آغاز میشه، اولین روز از اولین ماه تقویم چینی، گاه شماری که هم بر مبنای حرکت ماه و هم حرکت خورشید تا یک تقویم قمری شمسی به حساب بیاد. امروز روزیه که در فرهنگ چینی مهمترین روزها به حساب میاد و در خود چین به عنوان جشنواره بهار شناخته میشه. ما هم امروز در آغاز سال نو چینی که سال ماره به یکی از آهنگهای به مناسبت سال نو چینی گوش میدیم، آهنگی که اسمش هست برایتان آرزوی کامیابی و ثروت میکنم.
嫁一个好男孩，两小口永远在一块。我祝满天下的小孩聪明，胜过秀才，智商充满你脑袋。我祝尊敬的姑奶奶，三十六转的比赛，气不喘，面容不改。我祝三叔公的买卖生意扬名四海，财运亨通，祝好在大摇大摆。小仔，恭喜发财，要喊的都豪迈。去观看明天的我们更厉害，住在世界的舞台，跑得比那黑人更快，岁岁年年出人才。大摇大摆乐天替你
笑。 زیبای چینی به مناسبت سال نو چینی. ما به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. دعوت میکنم از شما که همچنان همراه ما باشید در بخش سوم صبحانه با خبر. همکارم لطف کردم بالاخره موسیقی رو کم کن که شما صدای من بشنوید. و حال در بخش سوم صبحانه با خبر شما همراه ما خواهید بود با خود رادیو فردا و ما صدای ما رو خواهید شنید. و الان در ساعت 7:59 دقیقه صبح به وقت تهران بخش تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا به کار خودش پایان میده. همچنان همراه ما بمونید.